ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 14 آذر ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 5 دسامبر سال 2015 میلادی در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز خبرها را می‌شنویم. امیر مصدق کاتوزیان.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز شنبه استقرار صدها نیروی نظامی ترکیه در نزدیکی شهر موصل در شمال عراق را ناقض قوانین بین المللی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای معصوم گفت که اعدام ترکیه تنش‌های منطقه‌ای را افزایش خواهد داد. وی در بیانیه‌ای که صادر کرد از ترکیه خواست نیروهای خود را از شمال عراق خارج کند و به وزارت خارجه عراق دستور داد اقدامات لازم را برای حفظ تمامیت ارضی و استقلال این کشور انجام دهد. به نوشته رویترز یک منبع امنیتی ترکیه روز جمعه گفته بود که چند صد تن از نیروهای این کشور برای آموزش نیروهای عراقی در نزدیکی شهر موصل مستقر شدند. این شهر 1 میلیون نفری در دست نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز قبل از این با انتقاد از اقدام ترکیه خواستار خروج فوری نیروهای آن کشور از عراق شده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اشاره به حمله چهارشنبه گذشته در ایالت کالیفرنیای این کشور گفت که مردم وحشت زده نخواهند شد. رضوان فاروق، بازرس مسئول رسیدگی به رستوران‌ها در یک مرکز بهزیستی در سان برناردینو و همسرش تشوین مالک چهارشنبه گذشته به یک جشن تعطیلات در این مرکز که همکاران رضوان فاروق در آن حضور داشتند حمله کردند. در این حمله دست کم 14 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای اوباما با اشاره به اینکه تحقیقات در مورد انگیزه این زوج برای حمله به مرکز بهزیستی در سان برناردینو ادامه دارد افسود: ما قوی و انعطاف پذیر هستیم و وحشت زده نمی شویم. گروه حکومت اسلامی روز شنبه از طریق رادیوی اینترنتی خود گفت که 2 تن از هوادارانش این حمله را انجام دادند. پیش از این FBI گفته بود که این حمله را به عنوان یک اقدام تروریستی پیگیری خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه روز شنبه گفت که دیگر به ضرورت برکناری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه پیش از هر گونه انتقال قدرت در این کشور اعتقاد ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه لوران فابیوس افزود یک سوریه متحد میتواند کار انتقال قدرت را انجام دهد، اما این به آن معنا نیست که بشار اسد باید پیش از این موضوع از قدرت کنار برود، اما باید تضمینی هم برای آینده وجود داشته باشد. وزیر خارجه فرانسه این مطالب را در مصاحبه با روزنامه لا پروگرس این کشور بیان کرده است. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت گزارش نهایی آژانس از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران در گذشته به گفته او برخی نقاط منفی دارد که از نظر تهران مردود است. به گزارش خبرگزاری ایسنا رضا نجفی 3 روز پس از انتشار این گزارش افزود که یکی از این نقاط منفی گزارش‌ها درباره انجام برخی مطالعات مرتبط با تسلیحات اتمی است.
امیر مصدق کاتوزیان، خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. درخواست عراق برای خروج فوری نیروهای ترکیه از شمال عراق. عراق تحرکات نظامی ترکیه در شمال عراق را به عنوان نقض حاکمیت خود محکوم کرده است. دیدگاه‌های 2 کارشناس منطقه را در خصوص اهداف ترکیه خواهیم شنید.
به نظر میاد که ترکیه فکر میکنه که بخش عمده ای از استراتژیش در مورد سوریه و شمال عراق الان مستقیما به خطر افتاده.
دولت ترکیه آمده استحکامات خیلی زیادی رو در مرز عراق و ترکیه گذاشته و اینم با هماهنگی ناتو صورت گرفته.
عدم توافق بر سر تعیین سقف تولید در نشست اخیر اوپک به دنبال مخالفت ایران با هر گونه اقدام جهت مهار تولیدش با یک کارشناس نفت گفتگو کردیم.
ایران میخواد وارد بشه و این که امکانات ایران تا کی تا چه زمانی خواهد توانست تولید خودش افزایش بده خواه و نخواه در قیمت ها مؤثر خواهد شد.
برگزاری مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده زیر سایه سنگین فضای امنیتی.
مثل همه ساله نیروهای انتظامی و امنیتی اونجا فراوان مستقر بودند، ولی برخورد امسال مقداری بدتر بود.
و روند جدایی بحرین از ایران در گفتمان میزگرد این هفته. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همان گونه که در خبرها شنیدید، فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق امروز استقرار صدها نیروی نظامی ترکیه در نزدیکی شهر موصل در شمال عراق را ناقض قوانین بین المللی توصیف کرد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز پیش از این با انتقاد از اقدام ترکیه خواستار خروج فوری نیروهای آن کشور از عراق شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع امنیتی ترکیه روز جمعه گفته بود که چند صد تن از نیروهای آن کشور برای آموزش نیروهای عراقی در نزدیکی شهر موصل مستقر شدند. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به دنبال انتشار گزارش‌ها در خصوص اعزام نیروهای ترکیه به منطقه‌ای در نزدیکی موصل، نخست وزیر عراق خواستار خروج فوری این نیروها از خاک عراق شده است. حیدر العبادی روز شنبه 14 آذر 5 دسامبر در بیانیه‌ای حضور نیروهای ترکیه در استان نینوا را نقض جدی حاکمیت عراق خوانده و از آنکارا خواسته است که فوراً نیروهای نظامیش را از خاک عراق خارج کند. در بیانیه نخست وزیر عراق به گزارش‌های اشاره شده که بر اساسشان یک هنگ زرهی ترکیه به همراه تانک و توپخانه وارد استان نینوا در عراق شدند. این بیانیه می‌افزاید ادعا شده است که این نیروها برای آموزش نیروهای عراقی اعزام شدند، در حالی که این اقدام بدون درخواست از دولت فدرال عراق یا اجازه این دولت انجام شده است. وی اضافه کرده که این اقدام نقض جدی حاکمیت عراق و خلاف اصول حسن همجواری است. عباس ولی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استانبول، در تحلیل اقدام ترکیه برای اعزام نیروهایش به منطقه‌ای در نزدیکی موصل در خاک عراق به رادیو فردا میگوید:
الان خیلی زوده که به دلیل اساسی یا دلایل اساسی پی برد، ولی به نظر میاد که ترکیه فکر میکنه که بخش عمده ای از استراتژیش در مورد سوریه و شمال عراق الان مستقیما به خطر افتاده. در محاسبات ترکیه مسئله کرد بسیار عمده است و ورود نیروها در اون منطقه در حقیقت مکمل عملیاتی هست که در منطقه قندیل انجام میدن و میخوان از اون طریق امکان پیشروی نیروهای حزب کارگران کرد و حزب اتحاد دموکراتیک را در مناطق بالای موصل متوقف بکنند.
این در حالی است که پیشتر یک منبع امنیتی ترکیه روز جمعه گفته بود بیش از 100 سرباز ارتش ترکیه برای آموزش نیروهای عراقی به منطقه‌ای در نزدیکی شهر موصل که تحت کنترل گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق است اعزام شدند. به گزارش رویترز، این مقام ترک که هویتش فاش نشده گفته بود که نیروهای ترکیه به منطقه بعشیقه در موصل رسیدند. وی با این حال تعداد دقیق نیروهای ترکیه را مشخص نکرده است، ولی گفته که این نیروها بخشی از یک مأموریت عادی برای آموزش نیروهای عراقی هستند. این مقام ترکیه همچنین گفته است نیروهای ارتش ترکیه در منطقه اقلیم کردستان عراق حضور داشتند که همراه با خودروهای زرهی خود به منطقه‌ای نزدیک موصل اعزام شدند. اما سؤالی که در پی این ادعای مقام ترک پیش می آید این است که وقتی دولت عراق با صراحت اعلام می کند هیچ درخواستی برای آموزش نیروهایش ارائه نداده است، پس چرا ترکیه چنین دلیلی را برای اعزام نیروهایش به خاک عراق اعلام می کند؟ حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه اما معتقد است ادعای ترکیه در این زمینه صحت دارد.
چند مسئله رو میشه مطرح کرد. مسئله نخست این که نیروهای ترکیه در این منطقه قبلا وجود داشتن و حدود 8200 نفر از عشایر این منطقه را آموزش نظامی داده بودند بر ضد داعش و اتفاقا اسامی این 8200 نفر در اختیار دولت مرکزی عراق و از اونها هم حقوق میگیرن و دولت عراق هم الان نمیتونه بگه که من از این موضوع اطلاع ندارم. مسئله دوم این که تانک‌های ترکی که بهش اشاره میشه در واقع وارد خاک عراق به اون صورتی که میگن نشده، بلکه در مرز ترکیه با عراق اونجا نگه داشتن و این به این خاطره که امروز یا فردا قرار به مرکز الرمادی حمله بشه و میدونید که در روزهای گذشته هم جنوب الرمادی هم شمال الرمادی و هم شرق الرمادی کاملا در اختیار نیروهای دولتی و افراد همکار با اونها افتاده و احتمال داره که داعش به سوی مرز سوریه و همچنین به سوی موصل فرار کنه. به همین خاطر دولت ترکیه آمده استحکامات خیلی زیادی رو در مرز عراق و ترکیه گذاشته و اینم با هماهنگی ناتو صورت گرفته، چون که می‌بینیم که الان کشورهای ناتو به خصوص فرانسه، انگلیس، آلمان دارن آماده میشن که وارد جنگ زمینی حتی با داعش بشن. به همین خاطر این کاری که ترکیه الان انجام داده در این راستا تفسیر میشه.
شهر موصل با بیش از 1 میلیون نفر جمعیت تابستان سال گذشته به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد. از آن زمان تا کنون مقام‌های عراقی از احتمال آغاز عملیات آزادسازی این شهر خبر دادند، اما به دلایل مختلف چنین عملیاتی تا کنون به تعویق افتاده است.
این صدا صدای رادیو فردا است.
یک مقام ارشد روسیه اعلام کرده که همکاری‌های نظامی مسکو و تهران به سرعت رو به گسترش است. به گفته معاون نخست وزیر روسیه، کشورش انتظار دارد تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران پیش از موعد لغو شود. آنا رایسکایا.
دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، میگوید که روابط سیاسی روسیه و ایران به سطحی بی‌سابقه ارتقا یافته و باعث گسترش هرچی بیشتر همکاری های نظامی دو جانبه خواهد شد. او مسئول صنایع دفاع، کشتی سازی و هوافضا در دولت این کشور و همچنین رئیس روسیه کمیسیون مشترک علمی فناوری با ایران است. در حالی که روابط مسکو و آنکارا وارد مرحله پرتنش شده، راگوزین احتمال بروز تنش‌ها میان مسکو و تهران را رد کرد و گفت غیر قابل تصور است سلاحی که روسیه به ایران تحویل داده و یا در صدد تحویل آن است روز علیه خود روسیه به کار گرفته شود. این در حالی است که در روزهای گذشته و در پی سفر به ایران او اذعان کرده بود که در ایران محافل سیاسی هستند که به همپیمانی راهبردی ایران و روسیه مخالفند. اما جمعه وی در مصاحبه با شبکه NTV اظهار داشت:
نوینشتی پریود ناش رابطاشینی است ایران اون بی پرسیدنتن پو تپلاتی پو ابیوم ساتروونیشتوا.
روابط روسیه و ایران از لحاظ گرمی تماس‌های سیاسی و حجم همکاری‌های همه‌جانبه بی‌نظیر است. حتی نمی‌توانم به یاد بیاورم در چه دوره‌ای روابط ما بدین خوبی بوده. نه تنها از سوی این کشور تهدید نمی‌بینیم، بلکه ایران برای ما کشوری است که توجه ویژه به آن داریم.
راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، در ادامه این مصاحبه گفت که امیدوار است دو کشور به زودی قرارداد فروش هواپیماهای سوخو که هم شامل جنگنده و هم هواپیماهای مسافربری است را امضا کنند. این در حالی است که واکنش ایران به این پیشنهاد تا کنون بسیار محتاطانه بوده. از سوی دیگر ایران پافشاری می کند که تا پایان سال جاری میلادی سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 را از روسیه دریافت کند. پنجشنبه ولادیمیر کوژن، دستیار رئیس جمهور روسیه، از آغاز روند تحویل این سامانه ها خبر داد و این در حالی است که بنا به گزارش ها ایران امسال تنها بخش های از این سامانه ها را دریافت خواهد کرد، در حالی که تحویل کامل آن تا پایان سال آتی میلادی بعید است. ایوان کانوالوف، کارشناس نظامی در مسکو، آینده درخشانی برای همکاری های نظامی مسکو و تهران متصور نیست.
История касательно военно-технического сотрудничества России и Ирана, она повторялась, к сожалению, два раза. Первый раз это
было, когда نظامی ما دست کم دو بار با تنش روبرو شد. در دهه 90 میلادی که امضای توافق گورچرنومردیان عملاً این همکاری را متوقف کرد و بار دوم در سال 2010 که روسیه از تحویل سامانه‌های S-300 به ایران خودداری کرد. بسیار بعید می دانم که اعتماد ایران به ما احیا شده باشد و در حالی که این کشور در آستانه لغو تحریم ها و بهبود روابط با غرب قرار گرفته، بعید می دانم خود را محدود به همکاری با روسیه کند. از سوی دیگر روسیه و ایران رقبای اصلی در خزرند و هرچند اکنون در مناقشه سوریه هم پیمان شدند، اما در سایر عرصه ها اختلاف ها همچنان پابرجاست. البته مسکو به شدت به دنبال تثبیت جایگاه خود در بازار پرسود ایران است و باید ببینیم در این رابطه چه تصمیماتی در تهران اتخاذ خواهد شد.
طبق برآورد مرکز تحقیقاتی تجارت جهانی تسلیحات در مسکو، ایران بالقوه می تواند به ارزش 11 الی 13 میلیارد دلار از روسیه تسلیحات خریداری کند. تکنون مقامات روس برها از تمایل مسکو برای افزایش همکاری های فنی نظامی با تهران پس از لغو تحریم ها خبر دادند. بر اساس برجام این تحریم ها 5 سال دیگر لغو خواهد شد. اما دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه جمعه ابراز امیدواری کرد که محدودیت فروش تسلیحات به ایران زودتر از این تاریخ برداشته شود. اخیراً رسانه های غربی گزارش دادند که ایران به غیر از 300 می تواند به دنبال دست کم 5 سلاح دیگر از روسیه باشد. جنگنده سوخو 35، تانک T-90، شناورهای آبی خاکی، موشک های بالستیک کوتاه برد و موشک های ضد زیردریایی. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
مخالفت سخت ایران با هر گونه اقدام جهت مهار تولید نفت خود، نشست اخیر اوپک را دچار شکاف و ناتوانی در توافق بر سر تعیین سقف تولید کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، نشست اوپک روز گذشته در وین با نابسامانی پایان یافت، پس از آنکه ایران گفت تا هنگام احیای میزان تولید خود که سالهاست بر سر تحریمات اقتصادی غرب کاهش یافته، هیچ گونه محدودیت تولید را مد نظر قرار نمی دهد. رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس مسائل نفت را پیرامون نشست اخیر اوپک جویا شده است. حسن منصور در لندن.
انتظار زیادی از این جلسه و تصمیمات احتمالی آن نمی رفت. وضعیت آنچنان متحول در بازار که نمیتونستن تصمیمی رو بگیرن، برای اینکه وضعیت هنوز از نظر عرضه نفت بازار در حالت اشباس و زیادی عرضه وجود داره. از طرف دیگه ایران میخواد وارد بشه و اینکه امکانات ایران تا کی تا چه زمانی خواهد توانست تولید خودش افزایش بده، خواه و نخواه در قیمت ها موثر خواهد شد. از این نظر اوپک نمیتونست سقف تولید رو از الان تصمیم بگیره، به این ترتیب موکول کردن قضیه رو برای 6 ماه بعد. در نتیجه در این جلسه تصمیم مهمی اتخاذ نشد.
آقای منصور، در همین راستا دبیر کل اوپک در پایان نشست گفت نمیتونن میزانی رو برای سقف تولید اوپک معین کنن چون تولید ایران داره وارد میشه که البته نمیدونن کی، و اینکه باید تولید ایران رو به گونه‌ای به شمار بیارن جا بدن در سقف تولید اوپک. آیا این به معنای پیشبرد یا توفیق مواضع ایران در اوپک؟
ببینید، وضعیت یه جوری است که تمامی اعضای اوپک در قیمت بازار زینف اند. در نتیجه وقتی ایران تولید خودش افزایش بده که خواهد داد، در این صورت خب قیمت ها اگر دیگران تحولی در تولید خودشون پدید نیارند، قیمت ها بیشتر افت خواهد کرد. در نتیجه به سود هم است که این موضوع رو در نظر بگیرند. به معنی پیشبرد موضع ایران یا مثلا پسرفت موضع عربستان نیست. اینا استراتژیشون این است که این کشورهای اوپک که درآمد درآمد معین و قابل پیش بینی از نفت داشته باشن. ولی با وضعیت که پیش اومده و در این وضعیت خود اوپک البته نقشی داشته که این اضافه تولید ادامه پیدا کرده و در نتیجه هم رقبای نفتی و هم غیر نفتی وارد بازار شدند، سرمایه گذاری کلان طی 2-3 سال گذشته انجام گرفته. اوپک اگر واقعا یک استراتژی دقیق می‌داشت، باید چند سال پیش تولید خودش رو به نحوی تنظیم می‌کرد که این رقبا نتونن وارد بشن، در نتیجه قیمت رو باید پایین می‌آورد. ولی همه اینها از قیمت‌های بالا سود می‌برند و بودجه خودشون هم بر اون سوار می‌کنن، در نتیجه در اون شرایط که می‌بایست این کار انجام می‌دادن و قیمت‌ها رو پایین می‌کشیدن، سوار به قیمت‌های بالا ادامه دادن. نتیجه این شد که حدود 400 میلیارد دلار فقط در آمریکا طی 2 سال سرمایه‌گذاری شد و انرژی‌های جانشین میدان رو از دست اوپک گرفتن و این مسئله تا هضم شدنش و رسیدن به اون شرایط چند سالی زمان خواهد گرفت تا این رقبایی که وارد شدند تحت فشار قیمت‌های پایین از بازار بیرون بکشند و جای اوپک محفوظ بمونه.
با توجه به موجودی و عرضه زیاد پیش بینی شده که بهای نفت باز هم کاهش پیدا کنه و سیر نزولیش ادامه بیابه، با توجه به برنامه ایران آقای منصور برای افزایش تولید نفت، کاهش قیمت‌های نفت در عرصه بین‌المللی چه معادله‌ای رو میتونه برای ایران رقم بزنه؟
ایران خب قیمت در صورت که فراتر از این افت بکنه، یعنی امروز در حدود 40-41-42 یکی از قیمت‌های شاخص نوسان می‌کنه، در نتیجه اگر پایین‌تر از این افت بکنه درآمد ایران از جمله افت خواهد کرد. ایران میتونه این رو با افزایش تولید خودش تا حدودی جبران کنه، ولی به این نکته توجه بکنیم که وقتی بازار در حالت اشباح هست، این فروشندگان نه فقط این قیمت‌های رسمی و شاخص، بلکه ناگزیر میشن که تن بدن به تخفیف‌هایی برای خریداران خودشون. همکنون عراق نفت خودش رو حتی تا 30 دلار فروخته، ایران در سابق تقریبا دست به حراج نفت خودش زده و قیمت‌های نصف قیمت فروخته و این چون اعلام نمیشن فقط از طریق اینتلیجنسی که در بازار نفتی هست بعد این ارقام میاد بیرون. در نتیجه اگر بخوان در این شرایط افزایش تولید بدن، ناگزیر هستن که برای کسب موقعیت در بازار تخفیف‌های قابل توجه خریداران بدن که البته میتونه جایگاه از نظر حجم تولید حفظ بکنه، ولی درآمد اون کشور رو و در مجموع اوپک رو پایین خواهد برد.
حسن منصور کارشناس مسائل نفت با رادیو فردا گفتگو میکرد. در ایران روز گذشته جمعیتی به رغم جلوگیری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به مناسبت 17 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران در آرامگاه آنها در کرج گرد هم آمدند. پیشتر کانون نویسندگان ایران با انتشار فراخوانی از علاقمندان دعوت کرده بود تا در آرامگاه آنها حضور پیدا کنند. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره چند و چون برگزاری این مراسم با ناصر زرفشان حقوقدان و عضو کانون نویسندگان ایران گفتگو کرده است. ناصر زرفشان در تهران:
پیش از رسیدن ما در محل مثل همه ساله نیروهای انتظامی و امنیتی اونجا فراوان مستقر بودند، ولی برخورد امسال مقداری بدتر بود. من نمیدونم واقعا مسئولین چه تصوری دارند که به این کیفیت برخورد میکنند. تمام اون مدت به بحث و به گومگو و مجادله و درگیری با حضرات سپری شد و البته بیرون گورستان هم جلوی بقیه رو گرفته بودند، یعنی جماعتی که از قبل از ساعت 2:30 آمده بودند داخل گورستان و کسانی که بعدن رسیده بودن اونجا اصلا از ورودشون جلوگیری کردن.
آقای زرفشان، دقیقا خواسته مسئولان امنیتی یا نیروهایی که اونجا حضور داشتن چی بود؟ چون شما اشاره کردید به اینکه به بحث و مجادله گذشته اون ساعت.
خواسته اونها رو از خود اونها باید پرسید. من واقعا موندم برای اینکه گرد آمدن در گورستان در سالگرد وفات کسی وصف جزایی نداره. من نمیدونم خود این کسانی که اینجور تصمیم میگیرن در سالگرد بستگانشون شرکت نمیکنن. بحث و مجادله بین خود من بود، با آقایون، بین دوستان دیگه بود، با آقایون که آخه تحت چه عنوان از سخنرانی خود من جلوگیری کردن که البته خب این در شبکه مجازی منتشر میشه، میره، بحثی هم نیست. اما قتلی رو که مسئولین این رژیم، همین رژیم رسما محکوم کردن، جنایت علیه امنیت ملی این کشور تلقیش کردن، دستگیر کردن قاتلین رو، محاکمه کردن، من نمیفهمم این شکل این یک بام و دو هوا معناش چی هست؟
به چه صورت پیش رفت؟ آیا اصلا فرصتی فراهم شد که کسی اونجا حرفی بزنه؟
بله، نیمه نصفه ایستادن، بعضی از دوستان صحبتشون کردن، بعضی شعرهای خوندن.
آیا این کشمکش ها بازداشتی رو در پی داشت؟
نه، من خودم بیش از بقیه سعی کردم متقاعد کنم اون آقایون رو، سعی کردم بهشون توضیح بدم که ماجرا از چه قرار است، برای اینکه اگه تصور درستی از برنامه‌ای که قانون باشه وجود داشته باشه، هیچ موجبی برای این برخوردها قاعدتا وجود نداره. حتی نوشته ها رو، یادداشت ها رو از دست دوستان ما گرفتن، پاره کردن به کشمکش.
نوشته ها حاوی چه مطالبی بود؟
خب وقتی یه کسی میاد اونجا برای حرمت به جمعی که دعوت کرده، یه یادداشت کوچولو حداقل داره که چهار کلمه مطلبی که می‌خواد صحبت کنه توش نوشته. حتی همونها تأمل نمی‌شه.
شما اشاره کردید به اینکه اگر اونها درک درستی از برنامه‌ای که کانون داشتند، به گفته شما شاید این برخوردها صورت نمی‌گرفت. برنامه کانون چی بود؟
برنامه کانون روشن بود. بزرگ داشت جان باختگان راه آزادی اندیشه و بیانه. و این بزرگ باشت وقتی از ناحیه یک نویسنده و شاعر برگزار میشه، حتما درش رعایت حرمت خود اون دوستان جان باخته هم مطرحه. صحبت کردن در مورد آثارشون، در مورد زندگیشون، در مورد آنچه که پیش آمده است و دادخواهی، محاضا حتی همین هم تحمل نمیشه.
ناصر زرفشان وکیل دادگستری ایران در تهران با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد. دیدگاه های شما را میشنویم.
هر دفعه شما ها دنبال آقای خاتمی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای رفسنجانی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای روحانی هم برید شکست خواهید خورد، چون قدرت در دست آقای خامنه‌ایه. ولایت فقیه دیکتاتوری فقهاست.
خواهش میکنم مطلب بفرمایید. علت این که حق و تدریس معلمین از اول فروردین 94 و حتی قبل از اون پرداخت نشده علتش چیه؟ و بخواهید از این وزیر محترم که گاهی اوقات ازشون سوال میشه عصبانی نشه.
میخواستم بگم مگه میشه متوجه نشد که کی داره نفت داعش رو میخره؟ فقط لازمه تمام خریدهای کشورهای خاورمیانه و کشورهایی که الان اومدن داخل منطقه دارن میجنگن رو، خریدهای ماهای قبل و ماهای پیشینشون از بازار جهانی نفت رو نگاه کنید. اونی که خریدش کمتر شده مطمئنن داره زی نفته، مطمئنن داره نفت رو به قیمت خیلی کمتر میخره و خرید جهانیش کمتر شده. خواهش میکنم اینو پخش کنید. شاه احمد از فیروزآباد هستم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آسیا قرعه کشی فصل تازه لیگ قهرمانان آسیا در پیش است. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، قرعه کشی فصل جاری لیگ قهرمانان این قاره روز پنجشنبه 19 آذر در شهر کوالالامپور در مالزی مقر AFC برگزار می شود و تیم های شرکت کننده به 8 گروه، 4 گروه در غرب و 4 گروه در شرق آسیا تقسیم خواهند شد. از ایران تیم های سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز به طور مستقیم جواز حضور در لیگ قهرمانان را به دست آوردند و تیم نفت تهران هم در دیدار پلی آف یا بازی حذفی در صورت گذشتن از سد الجیش قطر به عنوان چهارمین نماینده ایران راهی این رقابت ها خواهد شد. فدراسیون بین المللی وزنه‌برداری سهمیه کشورها در المپیک 2016 ریو را اعلام کرد که ایران با قرار گرفتن در سید شماره 2 5 سهمیه از 6 سهمیه ممکن را از آن خود کرد. حضور ضعیف تیم ملی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ماه گذشته در آمریکا که عنوان 15ام را کسب کرد، در کم شدن سهمیه المپیکی ایران تأثیر مستقیم داشت. در مسابقات بین‌المللی تنیس روی میز فنلاند روز شنبه، میاد لطفی پینگ‌پنگ‌باز ملی پوش تیم ایران در جدول گروه بازنده‌ها طبق قرعه به ورزشکاری از اسرائیل خورد، اما به گزارش خبرگزاری تسنیم از حضور مقابل این پینگ‌پنگ‌باز امتناع کرد. در اولین بازی هفته 15ام فوتبال سری آ ایتالیا در اولین ساعات بامداد امروز، یوونتوس قهرمان فصل پیش که فصل جاری را بد آغاز کرده در ورزشگاه شهر روم با 2 گل میزبانش لاسیو را شکست داد و به رده 5ام جدول صعود کرد. اینتر میلان تیم دوم جدول امشب برای پس گرفتن صدرنشینی در جوزپ میاتسا از جنوا پذیرایی می‌کند. و در لالیگای اسپانیا امشب دیدارهای هر سه تیم صدر جدولی و مدعی قهرمانی در دستور کار است. بارسلونا تیم اول در خانه والنسیا، اتلتیکو مادرید تیم دوم در زمین گرانادا و رئال مادرید تیم سوم با خطافه. همچنین از باشگاه رئال مادرید خبر می‌رسد که این باشگاه از فدراسیون فوتبال اسپانیا به دلیل صدور حکم حذفش از رقابت‌های جام حذفی کوپا دل ری فرجام‌خواهی کرده است. فدراسیون فوتبال اسپانیا دیشب رئال مادرید را به دلیل استفاده از یک بازیکن سکارتو و محروم مقابل تیم کادیز از دور رقابت‌های جام حذفی کنار گذاشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 ایران، اخبار رادیو فردا، رضا ولیزاده.
سلام و شب بخیر. خبرها را از عراق آغاز میکنیم. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز شنبه استقرار صدها نیروی نظامی ترکیه در نزدیکی شهر موسل در شمال عراق را ناقض قوانین بین المللی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای معصوم گفت که اقدام ترکیه تنش‌های منطقه‌ای را افزایش خواهد داد. او در بیانیه‌ای که صادر کرد از ترکیه خواست نیروهای خود را از شمال عراق خارج کند و به وزارت خارجه عراق دستور داد اقدامات لازم را برای حفظ تمامیت ارضی و استقلال این کشور انجام دهد. به نوشته رویترز، یک منبع امنیتی ترکیه روز جمعه گفته بود که چند صد تن از نیروهای این کشور برای آموزش نیروهای عراقی در نزدیکی شهر موسل مستقر شدند. این شهر 1 میلیون نفری در دست نیروهای گروه حکومت اسلامی است. حیدر البادی نخست وزیر عراق نیز قبل از این با انتقاد از اقدام ترکیه خواستار خروج فوری نیروهای آن کشور از عراق شده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اشاره به حمله چهارشنبه گذشته در ایالت کالیفرنیای این کشور گفت که مردم وحشت زده نخواهند شد. رضوان فاروق، بازرس مسئول رسیدگی به رستوران‌ها در یک مرکز بهزیستی در سان برناردینو و همسرش تشفین مالک، چهارشنبه گذشته به یک جشن تعطیلات در این مرکز که همکاران رضوان فاروق در آن حضور داشتند، حمله کردند. در این حمله دست کم 14 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما با اشاره به اینکه تحقیقات در مورد انگیزه این زوج برای حمله به مرکز بهزیستی در سان برناردینو ادامه دارد، افزود ما قوی و انعطاف پذیر هستیم و وحشت زده نمی شویم. گروه حکومت اسلامی روز شنبه از طریق رادیو اینترنتی خود گفت که 2 تن از هوادارانش این حمله را انجام دادند. پیش از این FBI گفته بود که این حمله را به عنوان یک اقدام تروریستی پیگیری خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه روز شنبه گفت که دیگر به ضرورت برکناری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه بیش از هر گونه انتقال قدرت در این کشور اعتقاد ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لورن فابیو سبسود، یک سوریه متحد میتواند کار انتقال قدرت را انجام دهد، اما این با آن معنا نیست که بشار اسد باید پیش از این موضوع از قدرت کنار برود، اما باید تضمینی هم برای آینده وجود داشته باشد. وزیر خارجه فرانسه این مطالب را در مصاحبه با روزنامه لا پروگرس این کشور بیان کرده است. اما در ایران، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت گزارش نهایی آژانس از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ایران در گذشته به گفته او برخی نقاط منفی دارد که از نظر تهران مردود است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا نجفی 3 روز پس از انتشار این گزارش افزود که یکی از این نقاط منفی گزارش‌ها درباره انجام برخی مطالعات مرتبط با تسلیحات اتمی است. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارش نهایی خود رسما اعلام کرد که ایران دست کم تا پایان سال 2003 میلادی 12 سال پیش برای ساخت چاشنی انفجاری هسته‌ای تلاش کرده. هرچند این فعالیت‌ها از حد مطالعات امکان سنجی و مطالعات علمی فراتر نرفته است. بر اساس این گزارش، برخی از این فعالیت‌ها تا سال 2009 نیز همچنان ادامه داشت. و خبرگزاری ایلنا گزارش داد که بیش از 1000 کارگر معدن زغالسنگ تزره در شهرستان شاهرود استان سمنان در اعتراض به تعویق حقوق خود اعتصاب و تجمع کردند. بر اساس این گزارش، 1.5 ماه از حقوق این کارگران هنوز پرداخت نشده است. بکتاش،
با سپاس از رضا ولیزاده. اخبار این ساعت رادیو فردا را میشنیدید. در ادامه برنامه نوبت رسیده است به میزگرد هفتگی رادیو فردا. بحرین یا بحران یا بحران، همواره از آبخست‌ها یا جزایر ایرانی آبراه پارس یا خلیج فارس به شمار می رفته است. هرچند این جزیره در سال 1971 میلادی به دنبال یک رفراندوم سازمان ملل اعلام استقلال کرد. همکارمان امیر مصدق کاتوزیان در برنامه این هفته دیدگاه ها در گفتگو با سه کارشناس به روند جدایی بحرین از ایران پرداخته است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بحرین چگونه از ایران جدا شد؟ پیش زمینه تاریخی این رویداد چه بود؟ و از زمان جدایی و استقلال در 22 مرداد 1350 چه عواملی زیر و بم مناسبات بحرین و ایران را پیش و پس از انقلاب 22 بهمن 1357 ایران شکل داده است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما با این پرسش ها از سه کارشناس میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام. حسن هاشمیان، تحلیلگر سیاسی امور جهان عرب در استانبول. و حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. خب آقای عطابکی، این پیش زمینه جدایی بحرین از ایران، استقلال بحرین چی بود و تحت چه شرایطی صورت پذیرفت؟ از اینجا شروع کنیم که اصلا روابط بحرین و ایران از دیرباز چگونه بود؟
اجازه بدید به زمانهای خیلی خیلی دور نریم و تقریبا از 500 سال پیش آغاز کنیم، با شکلگیری دوباره امپراتوری ایران که با دودمان شاهنشاهی صفویه و سپس دولت متمرکز اصفهان آغاز شد. مرزهای این امپراتوری خب در معاهدات بین دولت‌ها روشن شد. دولت صفویه در جریان این قراردادها به تدقیق مرزهای امپراتوری خودش نشست و از جمله اینکه خلیج فارس و بحرین بخشی از قلمرو امپراتوری ایرانه. با پایان دوران صفویه و سقوط اصفهان، سرزمین‌های پیرامون امپراتوری قبول اقتدار نمی‌کردند. با آمدن نادرشاه افشار یک بار دیگه این سرزمین‌های پیرامون امپراتوری اقتدار مرکز رو قبول کردند و این بود تا به قاجار می‌رسیم. اما یک تحول عجیبی که اینجا پیش میاد توی قرن 18 و 19 مسیحی، گسترش امپراتوری بریتانیا است در جنوب و جنوب شرق آسیا و از جمله خلیج فارس، که در اون زمان بریتانیا مدعی بود که نامی که باید بر این خلیج فارس گذاشت چیزی نیست جز دریاچه بریتانیا، بریتیش لیک می گفتند. در معاهدات خودشون، در متون دیپلماتیک خودشون از دریاچه بریتانیا نام می بردند و بریتانیا تلاش کرد که از یک رشته حاکمان عرب سواحل جنوب خلیج فارس حمایت کنه. بهانه‌اش هم این بود که ما با دزدان دریایی باید مبارزه کنیم و میانه قرن 19 مسیحی لغو بردهداری رو داشتیم و بریتانیا پرچمدار مبارزه با بردهداری خودش رو میخوند و بنابراین مبارزه با بردهداری و بردفروشی بهانه‌ای بود که بریتانیا حضور مستقل خودش رو در خلیج فارس میتونست توجیه کنه. البته اینجا اشاره کنم که این محدود به سواحل جنوبی خلیج فارس هم نبود. در بخش شمالی خلیج فارس ما خوزستان رو داشتیم که دولت بریتانیا تلاش کرد که چتر حمایتی خودش رو بر سر شیخ خزعل نگه داره و شیخ خزعل با تکیه بر حمایت بریتانیا در جریان جنگ اول جهانی و در سالهای بلافاصله بعد از جنگ اول جهانی داعیه استقلال داشت و سر جداسری. اجازه بدید همینجا اشاره کنم که بر اساس اون داده‌های تاریخی، این سلطه بریتانیا بر خلیج فارس همیشه هم یک دست نبوده. در خود ساختار سیاسی و دیپلماتیک بریتانیا هم اختلاف نظر وجود داشته. مدارکی در دست داریم که حتی تا جنگ اول جهانی دولت هند که بخشی از امپراتوری بریتانیا بود، خوانش متفاوتی داشت از خلیج فارس و کشورهای حاشیه خلیج فارس، یعنی شیخ نشین هایی که زیر چتر بریتانیا بودند، خانشی متفاوت از خانش لندن و بنابراین یک دستی هم نبود. با پایان جنگ اول جهانی بود که سرآخر دولت بریتانیا به یک موضع دیپلماتیک واحد برای ترسیم و تدقیق مرزهای جغرافیایی خودش نشست.
آقای هاشمیان، تاریخ نگاری کشورهای عرب چی میگه در مورد رابطه تاریخی بحرین و ایران؟
بله، همونطور که آقای عطابکی اشاره کردن، در سال 1602 صفوی ها وارد بحرین شدند و حدود 181 سال اونجا موندن. سپس ما از اون زمان به بعد این خاندان آل خلیفه رو میبینیم. این تاریخی که بحرین برای خودش قرار داده، از سالی که صفویه از بحرین خارج میشه دوره آل خلیفه آغاز میشه و اینا معتقدن که آل خلیفه مبارزی بوده برای استقلال بر ضد صفویه. در سال 1820 همین خاندان آل خلیفه با انگلیس پیمان صلح میبندن و این پیمان صلح موجب خشم دولت ایران در اون زمان میشه. به همین خاطر در سال 1820-23 و همینطور 1836 ایران سه بار به بحرین حمله کرد. بعد در دوره ناصرالدین شاه هم این برنامه ها و این حمله ها ادامه داشت. خود بحرینی های داستان خیلی جالبی رو هم در اینجا در این زمینه تعریف میکنن. میگن در سال 1864 که همزمان با دوره قاجاریه بوده، حاکم بحرین در بخش غربیش طرف عراق و اون طرف ها هستش، پرچم عثمانی رو میداشت و در بخش شرقیش پرچم ایران رو میداشت و در واقع میخواست که بین این دو تا قوا به شکلی در اون زمان تعادل ایجاد کنه. ولی در نهایت بحرین در سال 1970 همونطور که میدونین در طی یک همه پرسی مستقل شد و آیت الله محسن حکیم، مرجع تقلید شیعه در اون زمان، از استقلال بحرین حمایت کرده. و این بحثی که به شکلی مطرح شد در اون زمان و شاه اونو پذیرفت و بعدش از حاکم اون زمان بحرین دعوت کرد به ایران، یک روابط مستحکمی بین ایران و بحرین ایجاد کرد، علارغم اینکه این کشور استقلال پیدا کرده بود و شاه در زمان خودش تونست این روابط رو بهبود بده و به شکلی در سیاست‌های خودش رو هم قرار بده. منتها بعد از انقلاب ما شاهد تحولات دیگه ای میشیم. دو سال بعد از انقلاب ایران یک فردی به نام هادی مدرسی تلاش کرد که یک کودتا انجام بده در بحرین که این دوره هم همزمان بود با جنگ ایران و عراق. از اون زمان به بعد شاهد مطرح شدن یک دیسکورس یا یک مقوله جدید در سخنان مسئولین بحرینی شدیم تحت عنوان اینکه عامل خارجی در پی به هم ریختن اوضاع بحرین و عامل خارجی، دقیقاً به خصوص صحبتایی که نخست وزیر اون زمان مطرح کرد اشاره میکرد به ایران.
بسیار خوب آقای هاشمیان، اجازه بدین من یه سوال از آقای علیزاده‌ام بکنم. آقای علیزاده، شما دیپلمات جمهوری اسلامی ایران بودین تا سال 1388 و در نتیجه میتونید به ما بگید که اصلا نظر وزارت خارجه در مورد آنچه در بحرین صورت گرفت چی بوده که الان آقای هاشمیان ازش به عنوان همه پرسی نام بردن، ولی کن پانیرانیستا در ایران و بسیاری از کسان دیگه معتقدن که این همه پرسی هم نبود، یه نظرسنجی محدود بود از یک قشرهایی. نظر وزارت خارجه ایران در مورد رابطه تاریخ ایران و بحرین چی بوده؟
اگر پرسش شما ناظر بر این باشه که وزارت خارجه در دوران جمهوری اسلامی چگونه با مسئله بحرین برخورد میکرد، طبیعی است که به هر حال سالها و دهه ها از جدایی بحرین گذشته بود و جمهوری اسلامی هم به عنوان امر پذیرفته شده ای این رو قبول کرده بودش و در مراسم روزهای ملی، من یادم هستش در کشورهای مختلف وقتی به روز ملی بحرین میشدش دعوت میکردن و نمایندگان ایران هم شرکت میکردن، گرچه ترجیحاً در سطح بالای مقامات سفارت ما نمیرفتن در سفارت خونه اونها شرکت بکنن، حالا کمی پایین‌تر اعضا رو میفرستادن که خودش حالا یه معنایی رو در بر شاید داشته باشه. ولی در خصوص این که مسئله ای که منتهی شد به جدایی بحرین از ایران، این نکته قابل اهمیت هستش در تاریخ نگاری که دوستان گرامی اشاره کردن و اون این که آن چه که اتفاق افتاد به هیچ وجه عنوان رفراندوم رو وجود نداره، چیزی بوده به عنوان نظرخواهی یا اصطلاحاً گفته می شدش پلیویسیت که در اساس اون نماینده ای از طرف آقای اوتان دبیرکل وقت سازمان ملل موظف شدش که نظرسنجی رو انجام بده و به صورت گزینشی در بخش هایی از خاک بحرین این انجام شدش و نظریه نماینده سازمان ملل شورای امنیت رفتش و دولت وقت ایران هم رو قلیل بود. منطقه نکته ای که میخوام اضافه کنم، عملا مسئله جدایی بحرین رو ما باید یک بدبستانی بدونیم. زمانی که انگلیسی ها میخواستن ترکیب کنن اونجا رو، ایران بگه من در ازای اینکه از اون حاکمیت اسمی که بر بحرین دارم دست میکشم، در عوض و حاکمیت رسمی من در این جزایر تنبی کوچک و بزرگ و ابو موسا به رسمیت شناخته بشه. این مهمترین معادله ای بودش که در ذهن شاه ایران بود. حالا علاوه بر این موقع بحرین هم کشور فقیری بوده، شد چندان هم اهمیت استراتژیکش از حس نمیشدش. اما از سوی دیگر هم شاه نگاهی به مسئله داشت که به هر حال این کشور عرب نشینی که نظر مرزی خیلی از کشور مادر به دور بودش و اون طرف قرار داشته، گفته می شدش که در اونجا امکان برقراری کشور فدراتی به اماراتی وجود داشتش که 9 کشور از جمله قطر حتی جزء او قرار بگیره و شاه با حاکمیت مستقل دادن به بحرین خواستش که بحرین رو یک عضو مستقل بکنه، نه عضوی از اون فدراتی که طبیعتا قدرت کشورهای عربی رو بیشتر
میگه.
این معادلات رو هم اگه حساب کنیم منتهی به دیدگاه
بحرین شد. بسیار خوب. به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای عطابکی، اعلام استقلال بحرین و جوری که این استقلال صورت پذیرفت، آیا سابقه داشت در روابطی که بین بریتانیا و سایر کشورها یا قدرت‌های بزرگ و سایر کشورها دیده شده باشه؟
اجازه بدید که من اون اشاره تاریخی متا جنگ اول جهانی آوردم خیلی کوتاه بگم که ایران هیچگاه این جداسری بحرین رو نپذیرفت، نه در زمان قاجار و نه در زمان پهلوی اول و پهلوی دوم تا 1347. یعنی حتی زمان قاجار والی فارس که مسئول رتق و فتق امور بحرین بود، در مذاکرات متعددی که با نماینده دولت انگلیس داشت همیشه بر یکپارچگی ایران و تعلق بحرین به ایران پای می‌فشرد. در آغاز سده خورشیدی خودمون یعنی 1301 هم ما یک جنبشی داشتیم در بحرین که مخالف استعمار بریتانیا بود، حزب نجات بحرین رو تشکیل دادند و همزمان دولت ایران دست دوستی به طرف حزب نجات بحرین دراز کرد. قرار شد که نمایندگان وزارت خارجه و وزارت فواید عامه اون زمان طرحی رو برای تحکیم حاکمیت ایران بر بحرین پیشنهاد کنند. پاسخ البته بریتانیا پاسخی بسیار بسیار تند بود و اشاره داشت که ما میخواییم اینجا پایگاه نظامی داشته باشیم و بحرین بخشی از امپراتوری ماست و حوزه نفوذ ماست و از این دست. در تمام دوران پهلوی اول رضا شاه به دفعات وزارت امور خارجه ایران در گفتگوهایی که با بریتانیا داشت بر حاکمیت ایران بر بحرین پا فشرد. در زمان محمد رضا شاه هم دو بار مسئله بحرین به جد مطرح شد. یک بار در جریان ملی شدن صنعت نفت بود که نمایندگان مجلس دوباره مسئله بحرین رو در دستور کار خودشون قرار دادن و بار دیگه در سال 1336 که تقسیمات جغرافیایی وقتی مطرح شد، بحرین به عنوان استان 14 ایران شناخته شد و در کتاب درسی هم گنجانده شد. این بود تا آمدیم به اون طرحی که در دهه 60 مسیحی 1340 بریتانیا تصمیم بر این گرفت که حضور خودش رو در شرق سوئز در حقیقت کم بکنه و از خلیج فارس بیرون بره و سرنوشت خلیج فارس رو به نوع گونه ای به دست قدرت‌های مطرح منطقه که اون زمان ایران از اون جمله بود بسپاره. بنابراین وقتی که نشستن پای میز مذاکره اشارات متعددی داشتن. نخست اینکه یک طرح بزرگی برای ادغام قطر، امارات و بحرین آوردن که این البته با مخالفت دولت پهلوی روبرو شد. بعد قرار شد که طرح دیگه‌ای بذارن که اینها رو از هم دیگه جدا بکنن و در این زمان بود که پای سازمان ملل متحد به این داستان باز شد و نماینده‌ای فرستاد به ایران که باید وضعیت بحرین رو روشن می‌کرد و این کار شد. و همونطور که اشاره کردن دوستان ما، اینجا داستان رفراندوم به معنای جاری کلمه که در بسیاری از کشورها به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی ما داشتیم و جمهور مردم به استقلال رای میدن یا به نوعی جداسری از حکومت‌های همسایه در بین نبود. یه نوع در حقیقت پرسجویی بود از نخبگان سیاسی، برکشیدگان سیاسی کشور. در تمام مدونات سازمان ملل متحد که در دسترس، هیئتی که ویتوریا گیچاردی مأمور انجام این کار بود، ریاست این هیئت رو به عهده داشت، همه دال بر اینه که اشاره‌ای به همه پرسی که در عرف بین الملل تعریف میشه نبود. در حقیقت نوعی کسب اطلاع بود از خبرگان و نخبگان اون کشور. خب در اونجا آنچه که مطرح بود این که با خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس، گزینه قابل قبول برای همه کشورهای منطقه چیست؟ خب عربستان سعودی تن نمیداد که بحرین بخشی از ایران باشه. دولت بریتانیا به نوعی باید عربستان سعودی رو راضی میکرد. دولت ایران هم سر دشمنی با عربستان سعودی نداشت. بنابراین حاصل این اجماعی که اونجا داشتیم، اون زمان داشتیم، این شد که با خروج نیروهای بریتانیا از منطقه، سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا به حاکمیت ایران در بیاد و پرچم ایران بر فراز این سه جزیره در اهتزاز در بیاد و از طرف دیگه به گونه‌ای بتونند یک نوع مهندسی سیاسی دیپلماتیک رو در بحرین سامان بدن که دولت آل خلیفه مشروعیت سیاسی خودش رو داشته باشه. و همین خاطر شکلی از نظرسنجی رو اونجا جاری کردن و حاصلش این شد که سرآخر گفتن که این جزیره بحرین مستقله و اول در شکل یک دولت بحرین شکل گرفت و بعد سالها بعد خودش رو پادشاهی بحرین خواند.
ممنون آقای عطابکی. آقای هاشمیان، شما داشتید ماجرا رو از بعد از انقلاب تعریف می‌کردید که فرصت فراهم شد برای دیگران حرف بزنن. حالا شما دو مرتبه مشکلاتی رو که بعد از انقلاب ایران پیش آمد و چالش‌ها رو بیان کنید.
موضوعی است که تنش‌ها میان بحرین و جمهوری اسلامی رو به شدت الان ادامه داده. در سال 1994 یک تظاهرات و یک پیام سراسری در بحرین شکل گرفت و بعدش اولین بار حزب الله بحرین شکل گرفت که دولت بحرین مدعیه که این حزب الله بحرین توسط ایران بنا شده. منتها در زمان آقای رفسنجانی که ریاست جمهوری بودن و همینطور آقای محمد خاتمی، اوضاع یه مقدار بهبود پیدا کرد، تنش‌ها کمتر شد و حتی تو سال 2002 هم پادشاه بحرین به ایران دعوت شد، از ایران دیدن کرد در زمان آقای خاتمی و به این شکل تا حدودی تنش‌ها یه مقدار فروکش کرد. منتها بعد از اینکه آقای احمدی نژاد آمد دوباره تنش‌ها شکل گرفت، بخصوص در سال 2007 که آقای حسین شریعت‌مداری مقاله معروفش رو در مورد بحرین در کیهان مطرح کرد، از اون به بعد تنش‌ها خیلی شدت پیدا کرد تا رسید به بهار عربی که بحرین هم بخشی از این بهار عربی بود و حتی گروه هایی که قبلا به شکلی در فرایند سیاسی درگیر بودن مثل جمعیت الوفاق که آقای علی سلمان اون رهبری میکرد، اینها هم با اینکه حدود 18 تا نماینده در پارلمان داشتن، اینها هم همراه با مردم بحرین در واقع از پارلمان بیرون آمدن، نمایندگی خودشون رو تعلیق کردن و تنش ها همینطور ادامه داد که اخیرا هم به موضوع گروه ها و تیم های انفجاری و تخریبی که پشت سر هم همینطور دولت بحرین اعلام میکنه که ما اینها رو کشف کردیم و ایران و سپاه پاسداران ایران و امثال اینها در گیر این قضیه هستن. بنابراین در وضعیت فعلی که ما الان به سر میبریم، تنش‌ها بیش از هر زمان دوره جمهوری اسلامی است و این وضعیت همچنان ادامه داره.
بسیار خب آقای هاشمیان. آقای علیزاده، چنان که اینجا بحث شد، هم در نظام شاهنشاهی ایران و هم در نظام جمهوری اسلامی ایران نگاه به بحرین شامل نوساناتی بوده، اینکه جزء ایران، جزء ایران بوده، باید با ایران نزدیک باشه، یا اینکه پذیرفتن این که به هر حال جدا شده و اینکه باید باش کار کرد. حالا بعد از این همه سالها چشمانداز روابط ایران و بحرین چگونه است با شرایطی که اخیراً پیش آمده که هشدارهای میان سران دو کشور پیش کشیده میشه؟
فراموش کردم اشاره کنم که بحثی در زمان بر استقلالی که بحرین از ایران کرد، در زمانی بود که اوج تنش‌های بین پادشاهی ایران و کشورهای عربی من جمله زمان عبدالناصر بودش که شدیداً شاه و عبدالناصر با هم دیگه رو در رو شده بودند. همین بحث عراق بودش با ایران که به سبب حاکمیت ایران در خلیج فارس اعتراضات متعدد می‌کردن. همون زمان این تخم لغت خلیج عربی رو گذاشتند و البته خب کمی هم به خاطر از اون بعدیه، ولی این دیگه تبلیغات در السنا افواه شروع کردن اینکه به طور کثیر الاستعمال خلیج عربی گفته بشه یا خلیج گفته بشه یا امثال این چیزها. بذار این شرایط را در نظر بگیریم، اون سابقه تاریخی، اون که حاکمیت ایران در حدود 180 سال ضعیف شده بودش و مسئله نفوذ انگلستان و تغییر تشکیل جمعیتی و این مسائل همه منتهی شدش به استقلال بحرینی که حالا در زمان جمهوری اسلامی نگاه جمهوری اسلامی نگاه کاملا متفاوتی هست. ایدئولوژی محور به معنای اصل کلمه یعنی شیعه محور، اگرچه ادعای جهان اسلام رو داشت. می‌دونیم که مسئله هژمونی شیعه رو پیگیری می‌کنه از حد مقامات رسمی کشور. حالا نهای آیش اگر نظر در اون روزنامه کیهان ها جمهوری اسلامی موجود رو نبرده رو بحث حاکمیت ارضی بر بحرین، بلکه از نفوذ معنوی خودش یعنی ارتباطی که با شیعیان اونجا داره استفاده کرده. اشاره یک از ادعای علی سلمان ایشون یک فرد میانسالی هستش که در حد آیت الله بودن هم حتی مقامات جمهوری اسلامی اسمش نگذاشتن، تحصیلات چندانی نداره. منتها همین فرد که دستگیر شده جنجال عجیبی در ایران برپا شدش. علتش این هستش که در فضایی که بهار عربی اتفاق افتاده بود جمهوری اسلامی نمیخواست بپذیره که این حالا بهار عربی یک تحولات منطقه بوده در یک کشور در کشورهای متعدد، نمیخواست این رو بپذیره. آمد و گفتش این بیداری اسلامی است ملهم از انقلاب اسلامی 1357 ایران هست. یعنی دقیقاً اون مدل که منتهی به جمهوری اسلامی شد همین داره در سرتاسر منطقه خاورمیانه پیگیری میشه. وقتی همش گفتن خب سوریه که داره کشتار میشه و مردم خیابان میشن علیه اسد، گفتن نه این استثناء نیست، یا اوباش و یاقی هستن این استثناء هستش، ولی مصر و تونس و همه چیز مال ما بود. بعد اگر میگفتیم مثالی برای این بزن دست میگذاشتن روی خصوص بحرین. به چه دلیل؟ بدن اینجا اکثریت شیعه بودن، همه از در وفاق بودن دستگی در ایران که سرزمدار مخالف آل خلیفه بودن و حتی و از این به مخاطم یه پس یه بیوبرداری از ما دارن انجام. حتی خود اهل وفاقی ها بارها و بارها گفتن که این حمایتی که جمهوری اسلامی از ما داره میکنه من به ضرر ما داره تموم میشه، چون ما رو عامل خارجی معرفی که دولت بعدی شما عامل خارجی هستی، شما از دیگران داری پول میگیرید و میخواید اینجا ناآرام کنید، ما رو سرکوب خواهند کرد، کاردار ما اخراج میشه، دیپلماتهای ما اخراج میشن، تیر تاریخی ایران رو دارن از بین میبرن. اگر اشتباه نکنم در کل این ماجراهای بحرینی که بهار عربی درش اتفاق افتاد شاید کمتر از 100 نفر کشته شده باشن، حتی تک نفر، در صورتی که در مسئله سوریه نزدیک به 300 هزار نفر کشته شدند و آوار و مهاجرین و بیپناه ها که همه دنیا دیگه خبر داره. ایران و عربستان در یک حال موج انداختن هستند، عربستان در حمایت از بحرین، ایران در حمایت از اسد و اون به جایی رسید که منطقه ما متاسفانه آشوب کشیده شد.
ممنون آقای علیزاده. آقای عطابکی، شما مورخ هستید ولی علاوه بر اون نظر کارشناسی هم درباره مناسبات تاریخی کشورهای منطقه میدید. بر مبنای سوابق و این اشاره‌ای که آقای علیزاده کردن که یک طرف مسئله بحرین عربستانه و طرف دیگرش ایرانه، شرایط به تعادل رسیدن مناسبات ایران و بحرین چیه؟
ما با یک رشته حکومت‌های خودکامه در این منطقه روبرو هستیم که جمهور مردم رو یا بخشی از جمهور مردم رو به حاشیه روندن. در بحرین هم این صادقه. بحرین تنها کشوری نیست در منطقه که این کار رو میکنه حاکمیتش، اما میتونیم اشاره‌ای هم داشته باشیم به بحرین. یعنی در حقیقت رفتار حکومت بحرین، خاندان آل خلیفه در نزدیک 230 سال حاکمیت خودشون به خصوص در 50-60 سال اخیر گونه‌ای بوده که ترکیب آیینی جمعیت رو به نفع سنیان تغییر بده و اکثریت جمهور جامعه رو که شیعان هستند به حاشیه برونه. خب این اون وفاق ملی رو که باید به حکومت مشروعیت بده، کارایی حکومت تضمین کنه و یک نوع در حقیقت تداوم رو لحاظ کنه وجود نداره. دولت جمهوری اسلامی هم در حال حاضر به خلاف اون چیزی که مدعی هستن به داوری من ادعای ارضی نداره به بحرین، همینطور که آقای علیزاده گفتن. بیشتر اون حوزه نفوذ شیعه برای جمهوری اسلامی مهمه. از طرف دیگه هم آنچه که ما از معترضان بحرینی میدونیم اینه که اونها هم قرار بر این نیستش که اگر به حکومت خودشون اعتراض میکنن بخوان که به ایران بگروند و به دامن ایران بازگردند. اونها هم میخوان کشور مستقل خودشون رو داشته باشن، اما در درون کشور مستقل خودشون میخوان صاحب صدا باشند و نمیخوان به عنوان یک گروه حاشیه‌ای باشند. بنابراین این داستان به داوری من بیشتر برمیگرده به نوعی مبارزه جمهور مردم برای مردم سالاری در این منطقه. حالا در این زمینه همونطور که اشاره کردم دولت‌های منطقه استفاده می‌کنن. به هر صورت عربستان سعودی بحرین رو حیات خلوت خودش می‌دونه، فکر می‌کنه اگر که زیر نفوذ همسایه‌ای که به هر صورت شیعه است و مشکلات عدیده تاریخی و سیاسی با این کشور داره قرار بگیره، می‌تونه از اون جریانهای معترض شیعی در خود عربستان سعودی حمایت کنه و اونها رو تقویت کنه. بنابراین برای محدود کردن رفتار شیعیان عربستان بهترین گزینه تهدید رفتار شیعیان بحرین و کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از این جزیره. مطمئناً جمهوری اسلامی اگر بخواد این گزینه رو از سوی عربستان سعودی بپذیره و تم بده به این خواست، امتیاز دیگه ای باید در جای دیگه از عربستان سعودی بگیره. در حوزه روابط بین الملل بدبستون‌های از این دست خیلی جاری و رایجه، اما همونطور که اشاره کردم متاسفانه اون چیزی که به فراموشی سپرده میشه اینه که به هر صورت این مردم، جمهور مردم بحرین، چگونه میتونن صاحب صدا باشن، اکثریت این مردم که به حاشیه رونده شدن.
با سپاس از شما آقای تورج اتابکی، آقای حسن هاشمیان و آقای حسین علیزاده، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda